رادیوی آزادی،
مجله خبری.
تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. رویترز از شرطهای پوتین برای ختم جنگ در اوکراین خبر داد. به قول منبع، پوتین همچنین پای فشاری خواهد کرد که اوکراین نباید به ناتو پیوندد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل، در واکنش به این گزارش گفته است پوتین مذاکره می کند اما برای آتش بس در خط جنگ راضی نیست. در گزارش رویترز آمده است روسیه همچنان طلب خواهد کرد که اوکراین کشوری بی طرف باشد. محدودیت در شمار سربازان اوکراینی و کفالت استفاده زبان روسی به نوشته رویترز از طلبهای دیگری روسیه بوده است. مقامداران اوکراینی گزارش رویترز را تا حال شرح ندادند. موقع کیف این است که سربازان روسیه باید خاک اوکراین را ترک کنند. سه ساکن ناحیه ونج زیر ترمه ماندند. در ریاست حالت های فوق‌العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان رخ دادن حادثه را تصدیق کردند. نوبتدار این نهاد نیز گفت یک نفر هلاک شده، دو نفر دیگر زنده هستند. نمایندگان کمیته حالت های فوق‌العاده گفتند جزئیات حادثه را دیرتر شرح می‌دهند. خبرنگار رادیو آزادی برای گرفتن معلومات بیشتر در باره حادثه با آدینشا مردزاده، رئیس ناحیه ونج، تماس گرفت، اما مردزاده بعد شنیدن سوال ما گوشی را گذاشت. همساله در فصل زمستان و بهار بر اثر فرامدن بهمن در منطقه های تاجیکستان ساکنان هلاک یا مجروح می شوند. هلاکت و مجروح شدن ساکنان ناحیه ونج بر اثر فرامدن ترمه در حالی است که تاجیکستان روزهای اخیر شاهد بارانگری های شدید می باشد. در برخی منطقه های بلندکوه از چند روز به این طرف برفباری ادامه دارد. کمیته حالت های فوق‌العاده هم ساکنان را هشدار داده است که در این روزها از سفرهای نالازم به منطقه های کوهی خودداری کنند. یک بنان را در امریکا با 6.2 میلیون دلار فروختند. جاستین سن، یک صاحب کاری که با کریپتوولیوتا تجارت میکند و این بنان چسبیده را چون یک اثر هنری خریده است، نوشته است که باور دارم این چیز باعث اندیشه و تحلیل زیادی در آینده خواهد شد و یک بخش از تاریخم خواهد بود. من فخر میکنم که صاحب این بنان شدم و امیدوارم که آن با تشبسکاران الهام بخش و تاثیرگذار خواهد شد. صاحبکار وعده داد که بنان را می خورد و این زمان به مقام آن در تاریخ هنر و هم فرهنگ عاموی ارج می گذارد. کمدین را رسام ایتالیایی ماوریتسیو کاتلان ایجاد کرده، باری اول آن را در یک نمایشگاه در میامی امریکا سال 2019 به نمایش گذاشت. این کار رسام در باری اساسای هنر بحث زیاد ایجاد کرد، تماشابینان بسیاری را جمع کرد و به صفحه اول نشریه نیویورک پست راه یافت. بعدی هر دو دفعه که بنان را در دیوار با سکوچ چسبانیده به مردم نمایش دادن، این میوه ها را خوردن. در اول نرخ تخمینی بنان در دیوار چسبیده را به مزایده با نرخ 1.5 میلیون دلار به فروش گذاشتن. در شرح این مواد فروشی مسئولان مزایده نوشتن کاتلان تنها خودش جهان را وادار کرد که به این بیاندیشد که ما هنر را بر اساس کدام معیار تعیین میکنیم و هم چی ارزشی را در آن پیدا کردن میخواهیم. و یک خبر دیگر، اعلان جزای سخت‌تر برای افلاس کردن محیط زیست در تاجیکستان. بر اساس تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری که هفته گذشته به اجرا درآمد، شهروندان برای پرتافتن پرتو و آب افلاس به زمین از 1080 تا 1440 سومانی جریمه می‌شوند. منصبداران برای این کار تا 3240 سومانی و شرکت‌ها تا 14000 سومانی جریمه می‌سپارند. تا این وقت شهروندان برای آلوده کردن محیط زیست 720 سومانی جریمه می شدند. مقامات امید دارند با سخت‌تر کردن جزا محیط زیست را از افلاس شوی نگه دارند. یک تحقیقات رادیو آزادی امسال نشان داده بود که شرکت‌های کلان چینی که در بخش استخراج معدن کار می کنند بیشتر به محیط زیست ضرر می رسانند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
وزارت کارهای خارجی چین حمله مسلحانه را به شهروندان در مرز تاجیکستان و افغانستان سخت محکوم کرده، از دوشنبه خواسته است که این حادثه را موشیگافانه تحقیق کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفار ایزازاده بشنوید. رادیوی آزادی روز 18 نویبر با تکیه به منابعش گزارش داد که بر اثر حمله در دره زربوز ناحیه شمسالدین شاهین ولایت ختلان یک شهروند چین کشته و 5 نفر 4 چینی و 1 ساکن محلی زخمی شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان هنوز شرح نداده اند، پکین خبر را تصدیق کرد. وزارت کارهای خارجی چین روز 19 نویبر در بیانیه گفت حمله به قرارگاه یک کارخانه خصوصی چینی صورت گرفته است. پکین آن را حمله خشونت آمیز نامیده شدیداً محکوم کرد و شهروندان چین که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار میکنند خواست چاره های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری فرانس که کارمندان سفارت چین در دوشنبه برای تحقیق به جای حادثه رفتند. منابع آگاه رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که چینی ها در دره زربوز کارهای اکتشافی انجام می دادند. در این منطقه هممرز با افغانستان کارخانه نوی تیلا نامنویس شده است. دو منبع آگاه از قضیه گفتند حمله از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. انگیزه اش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان با گذشت 2 روز از حادثه چیزی نگفتند. مرز ناحیه شمسالدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد از قطعه های نظارتش مشکل سرحد تاجیکستان به شمار می رود. در گذشته در مرز ناحیه شمسالدین شاهین گروگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و سرحدبان ها ثبت شده بود. باری اول است که در پی حمله در مرز یک شهروند چین کشته می شود. این در حال است که طی ماه های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین ماه اکتبر امسال اعلان کردند که در پی ترکیج در نزدیکی فرودگاه کراچی 2 کارگر چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکیج را حمله تروریستی خواند. با وجود وعده های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریستان با سلاح به تاجیکستان خبر دادند. از جمله کمیته دولتی امنیت ملی 6 آگوست سال گذشته از کشته شدن 3 عضو گروه انصار الله و مصادره اسلحه زیاد خبر داد. سنجش و تصدیق این خبر به واسطه منابع مستقل مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگر آسیب پذیری تاجیکستان از خطرهایی شد که از افغانستان سرچشمه می‌گیرند.
به چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شود، برای شهرتی دیار نازنین علم شود. Thank you.
اگر رحیم مصف دانشمند سرشناس و اکادمیک تاجیک زنده می بود، 16 نویبر 85 ساله می شد. به افتخار این دانشمند ورزیده تاجیک، من ارشاد سلیمانی گزارشی مستند تهیه کردم که آن را بشنوید. این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 ایونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبات چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برای سویما مستول و فبامی جرابگی بیو منوجه چای خوردم کشرا خوردم تو برای من تاسکاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیو که اکم غلطیده است. تا اومدیم که اکم دخترها در تاری سرشن سکاری بیوریم 10-15 اکم تمام کرد.
اکادمیک رحیم مصف مؤرخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی ببار آورده بود. 16 نویبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد میکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر 6 تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یکی از اثرهای بسیار پرارزش می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک. و بعدن استاد رحیم مصف راهبری گروهی بودند که اتنوگنز خلق تاجیک را تیار می کردند. 3 پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید، اما با استاد رحیم مصف میسر نگردید که نسخه چاپ.
رحیم مصف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفت اکادمیک اکبر ترسان هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
ما جوم جشت وقتی که اعلان کردم بایم خودشو داشتن از داشتن گفت که زشتا ما یونشن بودم و گفتم یا از که جفت زشتا چه از کجا بان لیز чтобы служить. А теперь так и не нужны. Понял? А мы же наштагин, да? Кем вам богатам же ко мне, ман, а с ним же от умри солхой эйджодым, на хорича гзашт. Бесступан сол калиб на Москве и в Ленинград буда. Абда сол на Америку буда. اما من گفتم من دوار ندارم. من این وطن به آل خزمان نکریم. لیکن این بگفتم جور شد.
در مقام رهبر پژوهشگاه تاریخ، مصف در پایان عمر شوروی با اسناد سیری و مخفی و دست نخورده تاریخ سیاسی آسیای مرکزی، خصوصا فاجعه تاجیکان در سالهای 20 عصر گذشته دست یافت. آنها را با تفصیل و جزئیات و بهاگذاری علمی منتشر نمود. تاریخ تبر تقسیم اثری که به اکادمیک رحیم مصف شهرت جهانی آورد. اکادمیک رحیم مصف بعد از فروپاشی شوروی یکی از نخستین عالمانی بود که با معلومات و منبع های زیر مهرهای مخفی نهادهای گوناگون شوروی دست یافت و معلومات بسیار مهمی نهفته در بایگانی های شوروی و در صندوق های آهنین ساختارهای مخصوص را بیرون آورد و پشت صحنه فاجعه تقسیمات ملی حدودی در آسیای مرکزی را روشن کرد. و این بود که بعد از نشر این کتاب اکادمیک رحیم مصف را برای سخنرانی به بزرگترین دانشگاه های دنیا دعوت کردند و حقیقت تاریخ را بار اول از زبان این دانشمند سرشناس تاجیک شنیدند. این اثر را آن زمان گردشی در تفکر نوی تاریخ نگاری جمهوری عنوان کرده بودند. بعدن اکادمیک مصف در این رویش سال 1995 کتاب تاجیکان با مهر کاملا سیری و سال 2003 اثری تاجیکان فشارآوری و اسیمیلیت را نوشت که علیه این کتاب ها از سوی ده ها مؤلف و کشورهای همسایه تاجیکستان تقریض و جوابیه نشر شد.
مسئله های تقسیمات ملی حدودی که سال 1924 به وجود آمد، مثلا در اونجا بعضی عامل های مثلا سوبیکتیوی بزن که مثلا بعضی شهرهای ما به دیگر جا کوچه گرفته شد، همین در این مرسش بیتاخت کرد، میخواست که همین حقیقت روی آب برارد و برای حقیقت روی آب برارد بسیار کار کردن در کار، بسیار جستجو کردن در کار، تمام سرس مثلا واسطه های اخبار عمومی اثری دیدن در کار، ادبیات های تمام اثری دیدن در کار، مثلا بایگانی های قصه میانه مسکو دیگر جز دیدن در کار، همین کار همون کرد، عقب نگشت. و اگر خطا نکنم یک کمی کتابی که وای نویست تاریخ تبر تقسیم بود.
برای این آثار ارزشمند و کارهای دیگر در تحقیق و مدیریت تاریخ نگاری مردم تاجیک، اکادمیک مصف تنها شخصیت علمی بود که در آغاز سالهای 2000 برای دریافت عنوان قهرمان تاجیکستان پیشنهاد شد، اما بعداً به دلایلی ناروشن این عنوان را دریافت نکرد.
جنبه دیگر است که شخصیت خودی مصف است که یک شخصیت بسیار میتوان گفتن منحصر به فرد بود و اون چیزی که او را از دیگران، از سایر همکاراش و همزمانانش ممتاز می‌ساخت این بود که اون برخلاف بیشتری دانشمندان و شعرهای ما از همون رسمی چاپلوسی و خوشامد دور بود که او را واقعا هم به خاطر همین ممتاز می‌ساخت و با همین خصوصیتی خود فرق می‌کرد.
رحیم مصفیش باقی من یک مردی خصوصیت های مخصوص خودش داشت. یکی از مخصوصیت های مخصوصش این بود که وای مرد بود، همین گپش مردانه میگفت، همین گپش که میگفت وای با آخر میرسند. خصوصیت اساسی بهترینه وای همین بود.
مصف با عنوان رئیس پژوهشگاه تاریخ همیشه با تاریخ سازی های دروغین مخالفت میکرد و در برابر دستکاری های تاریخ موضع گیری قاطع داشت. از جمله او سال 2011 در یکی از صحبت‌ها بر رادیو آزادی گفت که عضو کمیسیون دادن بخشی از زمین‌های تاجیکستان به چین بود و زیر سازشنامه مرزی امضا نگذاشت. او در صحبت با آزادی این عملکردش را چنین شرح داده بود:
اگر امضا میکردید نام شما داغدار میشد.
البته یک موقع با میگن که مثلا یک کس از اوی کمیسیه بود یک گپ گفت که همین خیم کو بوده ای در دادن گیرید و 93% سوزیون کوی با دادن گیرید ما چی میموند بوده ایمون.
مصف همچنین به جشنگیری قدامت تاریخی شهر و نواحی در کشور مخالف بود و این سیاست گذاره های حکومت را انتقاد میکرد. هرچند مصف برای تحقیق ناروشنی های تاریخ سیاسی تاجیکان و بحث های دامنه‌دارش با مورخان و دانشمندان کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک روشنفکر ملی معروف شده بود، اما او را یک مورخ همسو با روسیه وقت که در سرگاه این تاریخ سازی ها بود می دانستند. ولی سالها پیش در یک صحبت با رادیو آزادی این موضع گیریش را چنین توجیه کرده بود:
زویسیم نبودیم، ما نزویسیم نبودیم پولنیم سنسوالا، نو او ناس بلا ارگانیز تو شتو نم نوژه.
Нишуна овој давладори
ниш пајдо бод, амаш пајдо бод. Но не били полем слово независни, тоа е. Ето не забола така делат. Но ето па служиле потом правовој основи им руза ба. Независни, е сир пошкод мо независни шиде. Правовој основа само вак ташкил шед. Ага республика тој сура мешед мочи мешеде.
Доктор илми тарих Абдулла Гафуров аз шагирдани масов дар Академија мили илмхаи Таджикистан بر این است که صرف نظر از توجه شخصی که استادش با استالین داشت، در تحقیق قضیه های آن دوره واقعیت را صرف نظر نکرده است.
گناهی پانتورکیزم کمتر است و اینجا منفیتی رو تو جای ممکن که این نفرانه که چونین عقیده میرونن ممکن درست باشد، لیکن من فکر نمی کنم که اکادمیک ماسوف برای سیمپاتی شخصی خود با ستالین این کار کرده باشد.
سال 2016 اکادمیک ماسوف اعلان کرد که پول جایزه ستاره های اتحاد را که در سال 2012 صاحب شده بود برای بنیاد مکتب در زادگاهش می بخشد. این پول 500,000 سامانی بود، اما این پول ها در تاجیک صادرات بانکی بحرانی شده گیر ماندند.
تقدیرم پلان شما تا حاضر ای بانک یگان پول نگرفته ایم. نمیدونم، اما کاغذ دکمنتش در دست مردک ما حسابم نکریم.
امسال حکومت ایونج اعلان کرد که مکتب زادگاهش دهه مدیخر را به نام اکادمیک ماسوف می‌گذارد. از این پیشتر یک قله در ناحیه اشکاشیمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان رحیم ماسوف نامگذاری شده بود. اما پس از مرگ این دانشمند سرشناس بارها از سوی دانشمندان و جامعه شهروندی پیشنهاد شده بود که در دوشنبه خیابان یا مؤسسه به نام ماسوف و هیکل او گذاشته شود. از جمله آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان که زمان ماسوف خانه‌اش را فروخته و آن را تعمیر کرده بود. این پیشنهادها تا هنوز بی پاسخ مانده. خانه شخصیش را که هنوز زمانی در حیات بودنش به خانموزی تبدیل داده بود و بایگانی و میراث علمیش در آن نگهداری می شوند، از طرف هیچ نهاد دولتی یا علمی حمایت نمی شود. سال 2018 اکادمیک رحیم ماسوف بر اثر سکته مغزی در 79 سالگی درگذشت و در قبرستان لوچاب دوشنبه آرامگاه چهره های علمی و فرهنگی تاجیکستان به خاک سپرده شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
فرودگاه‌های روسیه برای مهاجران به اتاق‌های امتحانی تبدیل یافتند. آنها اینجا از سنجش سخت می‌گذرند و سوالبران می‌شوند. اگر بختشان آمد کرد به روسیه راه می‌یابند، وگرنه بسپس به کشورهای خود فرستاده می‌شوند. اما برای گذشتن از این سنجش مهاجران به مهلت طولانی انتظار می‌مانند. اخیراً وضعیتی یک زن بیمار تاجیک ضمن انتظاری در فرودگاه بد شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من زرنگزی نوروز شو پیشنهاد شما می شود. اولی یک زنی تاجیک در فرودگاه شرمتوای روسیه هنگام نوبت پایی برای گذشتن از تفتیش بد شده است. بنابر نقل شاهدان زن به روسیه برای تبابت آمده بود. وقتی بیماریش خروج می کند در فرودگاه به او سری وقت کمک طبی نمی رسانند.
شما در شهرک سوزندارو زده می توانید؟
نه، وای نمی تواند.
با من دست پاکونه که اسپیر دار دهید.
یکی از شاهدان این حادثه با ارسال نوار به نستایش ایوریمیا نقل کرده است که اونها 20 دقیقه کارمند طبی را انتظار شدند، اما در نهایت نتوانستند به بیمار سوزندارو گذرانند. به گفته وی به یاری تجلی زنگ زدند، بعدی 40 دقیقه آمد، اما مامورین خدمات فدرالی امنیت روسیه به اونها اجازه ندادند که خط خواب طبی را برای بردن بیمار به داخل درآورند. به نقل شاهد حادثه، در حالی که جمع آمدگان تلاش کمک و نجات زن را میکردند، کارمند فرودگاه یک یک نام مسافران را گرفته آنها را تفتیش می نمود و کار را ادامه می داد. مسافران می گویند از نمایندگان فرودگاه خواستند زنان و کودکان را به تالار انتظاری درآورند، اما به آنها پاسخی رد داده گفتند شما را پس از شهروندان اوکراین تفتیش می کنیم.
من رقم 112 را گرفته به یاری تجلی زنگ زدم. آنها گفتند که ما درخواست را از منطقه ترانزیتی قبول کرده نمی توانیم. بگذار کارمندان طبی درخواست را پر کنند. بعدی سه کوشش آنها این کار را کردند. با آنها اجازه ندادند. با دستگاهشون درآیند. بالاخره زن را به عربچه عادی معیوبی شناندند و کمتر به خود آمد. به فکرم زنده ماند. او را با دخترش به بیمارخانه بردند.
زن رو به بیمارخانه بردند و شاهدی این حادثه رو به وطن راندند. وی که از ازبکستان به مسکو آمده بود گفت در روسیه تجارت دارد و همه سندهایش درست و حق اقامت موقتی داشت. ولی او را به کشور راه ندادند و میگوید سری وقت اندازها را می سپارید و یگان قاعده شکنی نکرده بود. اما بعد 24 ساعت انتظاری او را بسپس به وطن فرستادند. به سفارت ازبکستان در مسکو زنگ زد و به او گفتند باید رسما به سفارت روسیه در ازبکستان مراجعه کند. چند ماه باز مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان برای وارد شدن به روسیه ساعتها در فرودگاه تفتیش و بازپرسی می شوند. چندین مهاجری تاجیک با ارسال نوار از شرایط و مناسبت نخوب در فرودگاه شکایت کرده بودند. رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند. خیلی مدت طولانی است که از میکروفون یا صدا بر و ثبت برنامه دور بودم و امروز به خاطر آنکه اولین نشر برنامه پادکستی گنج شایگان است، من در استودیو هستم و تلاش دارم صدای خود را ثبت کنم. خوب، گنج شایگان این یک پادکست جالب خواهد شد. امیدوارم که به شما خوش خواهد آمد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز و استوانه این برنامه رو بیشتر گزارش و خبر و صدا و مصاحبه و نقل و حکایت تشکیل خواهد داد که در رادیو آزادی در سالهای گوناگون پخش شدند، مخصوصا در دوره ای که اینترنت وجود نداشت و برنامه فقط در موج‌های رادیو پخش می شود و اگر کسی در آن لحظه آن را شنید شنید، نشنید نشنید. و فعلا همه این صحبت ها در بایگانی رادیو آزادی هستند و در اینترنت هم نیستند که دسترس باشند. از این خاطر تصمیم گرفتیم یک برنامه درست کنیم که این گنجی که گنج شایگانی که در این بایگانی خوابیده است به دست شنونده ها و بیننده ها به دوستان ما برسد و کسی که میتواند از آن بهره برای خود به دست بیارد به دست دارد. اما چرا شایگان؟ شایگان یک کلمه بسیار قدیمی تاجیکی است به معنای لایق، سزاوار، نغز، درخور، وسه، فراخ، کشاد، فراوان، زیاد و البته یک معنی دیگه هم دارد که کار مجبوری بی‌مزد مفت است. و برای من بله واقعا همین گونه یک کاری هست که برای این کار من هیچ گونه پولی نمیگیرم و اما مهم است، اما در کار است، ضرور است. از این خاطر باید این کار کرده شود. این عقیده و اندیشه شخصی من است که آن را براه ماندم. و کلمه گنج در گذشته در رابطه با بسیار اثرها و صحبتها و واقعه‌های تاریخی یادآور می شود. گنج این گنجینه است، خزینه است. و از جمله اگر در یاد داشته باشیم آهنگ هایی هستند مثل گنجی سوخته، گنجی باداورد که در موسیقی کلاسیکی. خب البته گنج شایگان هم همیشه بوده است در ادبیات کلاسیکی ما که گفتند که گنجی بزرگ است و گنجی خوبی است که سزاواری پادشاهان است. معنی دویمش طوری که در لغت ها میبینیم عشق بسیار هم بوده است، یعنی گریه بسیار. اما البته من باور دارم در این برنامه ما تلاش میکنیم گریه بسیار نداشته باشیم، هرچند البته وقتی صدای آنهایی را پخش میکنیم که دیگر سوالهای زیاده در بین ما نیستند، رفتند از جامعه و البته باعث افسوس است وقتی صداهای آنها را میشنویم، البته شاید عشق چشمانی ما را پر کند. به هر ترتیب خوب امیدوارم برنامه امروزی ما پسند شما آید که امروزش در باره به مناسبت 70 سالگرد رادیو آزادی مصاحبه است از جانب مدیر سابق بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی با دیگر مدیر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی مظفر عارفی یا اینکه مارکیل دانیل که در سابقه شهروند تاجیکستان بود و بعدن به اسرائیل هجرت کرد و از اونجا به آمریکا آمد و سالهای زیاد رهبری بخش تاجیکی رادیو آزادی را در ذمه داشت. وقتی در تاجیکستان بود در روزنامه تاجیکستان سویتی در اون دوره که حالا با نام جمهوریت میشناسیم کاتب مسئول و خبرنگار بود و بعدن کاتب مدیر شعبه و کاتب مسئول شد. زبان تاجیکی را خیلی خیلی خوب میدانست و آن را زبان مادری خود حساب میکرد و همچنین برای رشد برنامه های رادیو آزادی در سالهای گوناگون خدمت زیاده کرده است. و خوب حالا من نوبت را به این گزارش میدهم، امیدوارم پسندی شما آید و همچنین خواهش دارم اگر درباره برنامه گنج شایگان چی عقیده و اندیشه دارید برای من بنویسید، برای من بفرستید یا در زیر همین نوار در شکل کامنت و شرح فکر خود را بیان کنید که بیشتر درباره چی میخواهید این پادکست صدا دهد، کدام موضوع ها را مطرح کند، از گذشته چی چیزا در یادتان مانده است که میخواهید باری دیگر شنوید و ما در خدمت شما هستیم.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
سلام علیکم شنوندگان محترم.
بسیاری از شنوندگان ما با این سلام و این طریق شروع گزارش های ما که از نیویورک پخش می شوند شناس هستند و می دانند که صاحب این آواز طوری که ما همیشه معرفی می کنیم همکار ما در نیویورک مظفر عارفی با نام اصلیش گوییم جناب مارکیل دانیل است. بسیاری از شنوندگان ما می پرسند تاجیک در نیویورک با آن تاجیکی تمیز و اصیل و آن اسلوب پروفیسیونالی از ما میپرسند کیست این مظفر عارفی؟ در واقع در تاجیکستان حداقل گوییم میان کسانی که نه جوانتر از 20-25 ساله هستند و مخصوصا آنهایی که با روزنامه و روزنامه نگاری سر و کاری داشته اند مظفر عارفی و یا استاد همه ما مارکیل دانیل را خوب و یا حتی شخصا شاید خوب میشناسند. استاد میگویم چون که جناب دانیل برای شخص من و دیگر کارمندان بخش و حتی بسیاری از کارمندان کنونی و سابق بخش های آسیای مرکزی رادیو آزادی حق استادی دارند. ما بسیاری چیزها را از ایشان آموخته‌ایم، هم در زمینه ژورنالیسم رادیویی و هم از نظر انسانی. جناب دانیل با آن رفتار و گفتار آرام و آشتی دهنده برای بسیاری ها که او را میشناسند سرمشق بوده است. اما زندگی جناب دانیل با رادیوی آزادی شروع نشده است. زاده سمرقند، 7 نویبر سال 1931. بیایید معلومات مفصلتر را از زبان خود آن کس شنوید. آقای دانیل، بسیار شادم که این بار شما شاید برای اولین بار در رادیوی آزادی قبول کردید که از خودتان، این بار از زندگی و کارهای خودتان صحبت کنید. مرحمت.
تشکر. خوب وقتا که اگر درباره رادیو آزادی پرسیدنی باشید، من هرگز امید نداشتم که به این رادیو آمده در اینجا کار میکنم، در میونخن که بود. البته اونجا اون وقت میشنیدیم که رادیو آزادی است و بخش روسی را بعضن میشنیدیم پنهانی و پخش کنی آواز بلوغی میکردن. به هر حال میشنیدیم. وقتی که تکلیف کردن اونجا، من آمده دیدم یک جامعه، یک مردمی بسیار از هر ملت، از هر گویا جمهوری ها، شخصا از هر یک جمهوری نباشدم، نماینده ها گویا هستند. افسوس درباره شعبه تاجیکی یک من چیزی نمیتوانستم آن وقت که گویا اگر به تاریخ نظر اندازیم سالهایی که من آمدم سال 1975 سری کار آمدم اون وقت با نام ترکستان ده و سه شعبه را در بر میگیرید قرغیزی، ترکمنی و تاجیکی و سردارش آقای تاج مراد بودن از ترکمنستان که افسوس زبان تاجیکی را نمیدانستن و برنامه تاجیکی چیزی نبود راستی گفت یک هفته سه بار یا چهار بار پخش میشد در نیم ساعت یک قسمش از شعبه تاجیکی بود و راستی گفت من باید گویم که البته یک سیاستی معینی داشت رادیو سیاستی آشتیگی سیاستی پر کردن اون وکوم میگوین خالیگی که در اخبارات تاجیکستان کمی میکرد اما من وظیفه خودم در دیگر چیز اولا دیدم میخواستم یک همین آواز تاجیکستان نه فقط در خود تاجیکستان بلکه در خود غرب در مابین در خود همین رادیو آزادی هم یک فهمن که تاجیکستان چیست چون که یک به نظرشان یک جمهوری چه خوردی نظرناگیری تابع دیگر جمهوری ها یک معلومات مفصل متاسفانه نبود درباره تاجیکستان در نظر آنها همه همین یک کشوری دوردستی خرابی کوهستانی فقط آشکارا گوییم قشاقی همینطور
بله.
اما من به همین چیز کوشش کردم که این تاجیکستان یک فرهنگی که دارد مدنیتی بای قدیم دارد مردم ایرانی نژاد تاجیکستان یک از عالمی متمدن عالمهای زبردست نویسنده ها شاعرها به همین چیز من تکیه کردم و به تکلیف به میان گذاشتم که از همین نقطه نظر یک شعبه جداگانه تاجیکی شود این یک تکلیفی خیلی چطور گویم گستاخانه تکلیفی یک ناگهانی بود برای دیگر شعبه ها هم که گویا این چی میخواهد این تاجیکستان جدایی میخواهد اما متحد بودن خوشبختانه رهبریت رازیگی داد و شعبه تاجیکی علاهیده مستقل شد و ما یک چند کارکنای دیگر را تکلیف کردیم و اولا خیلی مشکلات بود مسئله کادرها و یک چیز دیگر هم هست شما نقض میدانید که تمام رسانه های خبری مطبوعات روزنامه بدون رابطه با شنونده یا خواننده چیزی نیست اما ما نمیدانستیم که میشنوند برنامه ما را یا نه غیر مستقیم به ما خبر می آمد که از تشکلات های دیگر می شنوند من اینطور فکر و ملاحظه ها هست اما بیاسته خودمان رابطه کرده نمی توانستیم چون که بوغی می کردن
بله.
در ما می شنیدیم که در ناحیه کالخوزاباس یک تنسیه بزرگی هست که مخصوص مبلغی کلان صرف می کنند و این برنامه ها را پخش می کنند بوغی می کنند اما بعداً پدیده های نو به میان آمد ما رابطه کردیم با نماینده های زیاییان در با رجای ما از اهل ادبیات صنعت اسکر حکیم کمال عینی نیازی دادری فاتح نیازی شفقت نیازی من باز دیگر شخصان خودی از نماینده های حکومت آقای سید مرادوف آمده هم صحبت شدند مدیری اینستیتوت تاریخ و اتنوگرافی ماسوف این سفیر در امریکا نماینده در امریکا لقیم قیوموف و بسیار شخصان دیگر که فهمیدن که رجا یگان یک همین تصورات یک چهره رادیو همینطور بود که گویا این رادیو از اول تا آخر البته اون نماینده های رسمی که این رادیو است که هیچ وقت چیزی راست رو نمیگوید چیزی و برعکس گویا دشمنی وای هست
حکومت.
اما ما همین کوشش کردیم که این چیز اینطور نیست برعکس و با همون نماینده های رسمی هم ما گفتیم که این منبر من از این منبر اگر خواهیتان استفاده بریدتان حاضر اگر مقایسه کنیم من چطوری که از برنامه ها معلوم من چقدر پیش رفت رادیا، چقدر آدم ها من همکاری میکنن و خوشبختانه حاضر من در نیویورک هم وقتی که ما با وزیر امور خارجی وام میخوریم با سفیر تاجیکستان در امریکا، نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد آقای رشید آلیموف و شخصان دیگر میوان، خودی رئیس جمهوری امام علی رحمانوف آمدند درباره رجا صحبت کردند با ما. یک گله بود که چرا رجا گویا مخالفت اپوزیسیون را دستگیری میکند. همین فکر همیشه هست. ما گفتیم که رجا یگان کس را دستگیری نمیکند، بلکه بی‌طرف است، حق گپ را میگوید و مقصد اساسی و آشتیگی و بهبودی تاجیکستان است. خوشبختانه این چیز را فهمیدند.
قبل از اینکه به رادیو شما بیایید، 75 به رادیو بیایید، شما یک تاریخ گذشته ژورنالکارها و فعالیت‌های ژورنالیستی در تاجیکستان داشتید. مثلا در روزنامه‌های تاجیکستان فعالیت خیلی نظررس داشتید در اونجا. مثلا شما معاون سردبیر تاجیکستان سوویتی بودید،
کاتبی مسئول.
بله، از این بله. دور یک کمی گپ می‌زدیم.
تشکر. البته چطور بی که اکنون نام در زیر همین تخلص مارکل دانیل گفتید، میشناسند در تاجیکستان اهل مطبوعات. من کاتبی مسئولی روزنامه اساسی تاجیکستان، تاجیکستانی سویتی بودم و
این سالهای شستون بود، درست است آقای؟
سالهای شستون بود، بله. تا برآمدن از اونجا تا سال 73 من در این وظیفه بودم و بسیار کارها را ما بجا آوردیم. اولا تمام کارمندان مطبوعات بسیار آدم های بفهم، اما خودتون میدونید و شنوندگان هم میدونن که آن چیزی که از بالا فقط به ما دستور میدادن، از همون چارچوبه سیاست رسمی ما بیرون برآمده نمیتونستیم. بغیر از آن تشکیلاتی گلاولیت نام داشت که تمام مطبوعات را تحت نظارت میگرفت، خودی سر محرر و کاتب مسئول که شما گفتید همچنین معاونی در محرر است و جانشینان در محرر، همیشه هر یک چیز، هر یک اگر یکان چیزی که یک کمبودی در آن میشد، بدون مشورت با شعبه پروپاگاندا و با کمیته مرکزی، بدون مصلحت ما درست کردن نمیتوانستیم. به خاطر میآورم یک چیزی بود درباره نامهایی که در تاجیکستان هست، نامهایی که بی‌زیب بود و به مانندی شلاکباوم،
بله.
یا در پهلوی نام بزیبی تاجیکی، البته ترجمه روسی آن میستاد که هم بزیب بود و گپ برای بد دیدنی زبان روسی نه، البته اینا همه فهمو زبان روسی همه دوست میدارن و هیچی ملچگی نبود، اما یک چیزی بود که چرا همین یک نام بزیب به چیزها نباشد. و یک کارمندی ما خدا رحمتی غایب سفرزاده در همین موضوع یک فکر و ملاحظه خودش رو بیان کرد، گفت که چرا مثلا در پهلوی کیناتیاتری وطن باز رادینه ما می نویسیم، در پهلوی من این چرا نام ایستگاه شلاکباوم هست. یک چیزی شاعرانه، یک صدای قلبی شاعر بود از صمیم قلب، بدون یگان نیتی بد، یگان کدوچه‌دار نه، همین چیز رو بیان کرد. ما در حیاتی تحریریه دیده برآمدیم. خدا رحمتی آن وقت حلیموف سر محرر بودند، بسیار آدمی نیک و بلمانندی نامشون حلیم، و نشر کردند. چی واقعی شد و وقتی که این شد، سر محرر را از کار گرفتند، به جای آن کس یک کسی دیگر تعیین کردند. ما همه طرفدار بودیم، البته بعضی کسایی بودند که از این چیز سوی استفاده کرده به کمیته مرکزی ترجمه کرده دادن این چیزا، من اینطور چیزها هستن، در هر یک جا یک نماینده اونها بود. من همطور از این مثال معلوم بود که ما چیزی که میخواستیم به فایده مردم، به چیزی که به بهبودی تاجیکستان باشد، ما آشکارا گفتن باید لب فرو برده می نشستیم، خاموش شدیم. و اون وقت ما در صحبت شخصی پنهانی گویا این فکر و ملاحظه های بیان میکردیم و از زمان دایری صحبتی شخصی بیرون نمی برامد. و اون وقت هم ارزو میکردیم که این یک تاجیکستان یک عرصه بین المللی برای یک نماینده های خودش را در دیگر کشورها داشته باشد. من یک چی شد آزادی شد خود تاجیکستان صاحب اختیار حاضر. من ما میبینیم که در امریکا در مملکتی بزرگ عالم یک نماینده تاجیکستان است، بسیار شخصی صاحب احترام رشید آلیموف. دوری کاری ما در تاجیکستان سویتی بسیار آدم های روشن فکر بودن، از جمله خود همین محبت شایف که بعدا تر محریر شدن، موسایف با کسانی دیگر اونها بودن. ما جمع می شدیم و یک چیزی نو یک براریم، یک روبریکی نو، یک شکلی صحیفه ها را دیگر کنیم. بجای حیات پرتیوی، بجای من اینطور، بجای ها حاضر من پخته را تا آخر چینیم، من فرانتی ضربدار، یک چیزای دیگر پیدا کنیم. ما فقط این تکلیف را فکر میکردیم و اما چیز عملی شده نمیتوانیم.
خب اینها را بعدا در مونخن در رادیو آزادی عملی کردید؟
عملی از آن جهت که آن چیزی که من گفته میتوانستم گویا میگفتم، اما خودتان تصور کنید مطبوعاتی که هر روز در تاجیکستان نشر می شود و در بین مردم پند می شود و صدای رادیو چیزی دیگر. البته آن چیزها را البته ما گفتیم، مثلا در وقتی که در رادیو آمدیم اولا درباره پخته، درباره مشکلات، درباره احوال قشلاق، نه به معنای ترزنیش و تنقید و چطوری که می گویند که از آن احوالی که در تاجیکستان بود ما گویا من یک سیاه کردنی بودم، نه خدا نکنه، می گفتیم که من این رویشی دیگر است، یک تجربه دیگر است، من همین خیلی احوال و از خودی سخنان نویسنده ها شاعرها ما می گرفتیم، آنها را تکرارا می گفتیم. به خاطرم هست اولوغزاده می گفتن که من همین دهقان تاجیک در ترما و گرما نگفته کار میکند و یک جامعهش را دوتا کرده نمیتواند. ما در اطراف همین مسئله میگوییم که چرا این طور، چرا همین محنت یک ثمره خوب نمیبخشد. و خوشبختانه من همین صدا رسید و ما بعدا فهمیدیم که برای من از همه چیزی مهم اون بود که یک بار در صحبت تلفنی یک کسی دیگر از دست مخبیر گوشه که تلفن گرفت و گفت که صد تشکر شما، خدمتی شما آن خیلی برای ما بسیار، ما صدای شما میشنویم، برای ما از این چیز گویا از همه آردین ها و آن مکافات های عالیه که تقدیر میکردن قبلا این چیزی از همه مهمتر بود.
کدام سال برنامه تاجیکی برنامه مستقل شد، کمی گسترش پیدا کرد، زیادتر شد و کدام سال شما مسئول مستقیم، دیرکتور مستقیم بخش تاجیکی شده؟
از سال 76 بخش تاجیکی مستقل شد. دو بخش دیگر یک جا ماند و با ما یک اندازه با حسرت نگاه میکردن و اما 15 دقیقه گرفتیم ما.
بله.
بعدن
قدم اول بود.
در سال 77 بنده مخبر شما را تکلیف کردن که سردار میشوید به این شعبه. من گفتم خب اگر من لازم دانستان این چیزهای باشد و اون وقت عنوانی دیرکتور نبود،
سرمحریر
بود. بله سرمحریر این شعبه و ما کار یک اندازه تغییر داده نشدیم، البته با علاقمندی با آن قوهی که داشتیم. و بعد از آن تکلیف کردیم که برنامه ما به نیم ساعت رسد.
این کی بود آقای من؟
سالی 72 آخری 77.
بله. یعنی گرفتن برنامه تاجیکی انقدر هم آسان راحت نبوده است برای شما و برای دیگر کارمندان؟
بله، در دو جبهه مبارزه بردن لازم می آمد، اگر همین طور گویم.
بله.
به اصطلاح با آنها یک ثابت کردن لازم بود که شنونده های ما چقدر، تاجیکستان چیست، موقعی وای از چی بارد، همسایه های وای چی، ما را کیها می شنوند. در آمدی گپ ما از ایران نامه می گرفتیم که برنامه های ما را می شنیدن.
بله.
نامه های خیلی قشنگ از افغانستان می گرفتیم. ما اینها را جمع کرده با آنها گفتیم که و انا همین برای تاجیکستان و ما برای دیگر شعبه ها البته دیدنه برامده. می گفتیم که در آن جمهوری که مثلا تا تمام زبان‌ها گویا به هم نزدیکند، ترکمنی، قرغیزی، قزاقی، ازبکی و این زبان تاجیکی یک و مردم تاجیک. و باز من تکرار میکنم، از این از جهت ایرقی یا بدبینی دیگر چیزها نه، فقط اون موقع تاجیکستان رو ما فهمانده نمیشدیم. خوشبختانه قبول کردم در واشنگتن، نماینده های دیگر آمدن و گفتن که بله. یکی از اولین شبه هایی که من این یک برنامه یک استقلالیت پیدا کرد و برنامه نیم ساعته گرفت گویا تاجیکی بود و ما سرفراز بودیم. و بعدا ما کوشش کردیم که از تاجیکستان یک کادرهای نو پیدا کنیم. من حاضره آدم هایی که در زیر سرداری شما آقای جهادی کار میکنن، آنها همکاری کردن و با ما مکتوب نویستن، نامه نویستن و ما آنها را بعدا تکلیف کردیم با بعضی دیگر ها بودن. من همینطور بود و در طی 20 سال کار من از کار خیلی ممنون بودم، از آنجی هست که رابطه مستحکم شد، کارمندهای نو آمدن و ها دوستی و همکاری ما دوام دارد. و من باز خودم را خوشبخت حساب میکنم که رادیو دفتری شعبه تاجیکی باور کرده با من وظیفه مخبری را در اینجا عطا کرده.
شما مخبر بخش تاجیکی نیستید آقای دانیا، شما هنوز سردار ما هستید.
تشکر.
فقط یک سوال بسیاری ها میپرسند، چرا آقای دانیل اکنون با هیئت رادیوی آزادی در پراگ نیستند؟ چرا گوییم که خب این... شما به پنسیا برآمدید سال 95.
خودتون اونو گفتین، این حکم زمان است و علاج دیگری نیست. هر کسی که باید به سن نفقه برآید باید از کار رود. ذاتاً تکلیف شد به از طرف شمایان و از طرف راهبری است که من آنجا بمانم، اما کادرهای جوان آمدند، یک بادی نو وزید و اکنون ما گویا یک اندازه وظیفه اجرا کردیم. و بغیر از این به مسئله های آیلوی فرزندها در اینجا صاحب معلومات شدند، دانشکده های عالی با نفوذ امریکا را ختم کردند و در اینجا خوشبختانه من یک کار میکنند همه. و ما خواستیم که من این آیلوی یک جا شویم. باز من ما اگر این چیز یک جالی باشد، نبیره دار و نبیره پایی، یکی از لذت های زندگی.
آقای دنی، ما برای فرزندان شما، آیله شما، نبیره های شما و همه آرزوی سلامتی و خوشی و شادی موفقیت میکنیم و یقین داریم که آواز شما از رادیو ما، از برنامه های تاجیکی رادیو آزادی هیچ وقت کم نخواهد شد.
تشکر، سلامت باشید. منم از فرصت استفاده برده به تمام شنونده های محترم، تمام یار و دوستایی که حاضر ما را از خاطر نبر آوردن، همه همکسپا، همکارای ما، به تمام مردم خوشبختی، روزهای نیک، تینجی، آرامی آرزو میکنم و امید میکنم که من با آنها رفته من یک ملاقات کنیم، زیارت کنیم، سرزمین خودمای بینیم، دوستای با آخوش گیریم و از همه مهم آنها پیش از همه خوشبخت باشند. اگر ورش شود، من یک چیزی دیگر خود نشان کردنی بودم که بخریبی من در نیویورک یک مکتوب گرفتم، مکتوبی که با نظم نوشته شده است به نام ما، از یک کارمندی اکادمی علوم احراری که باید با یک داستانی کلام نوشته است که من یک فیلمی بود، ما در اینجا ثبت کرده آوردن در وقت ملاقات با پرزیدنت ما اینجا دیدیم و در آنجا ما من دوست خودم دانیل زاده دیدیم و من اینطور بود حاضر ما جایشان خالی بیاین. بسیار ما سرفراز شدیم. من با از این فرصت استفاده برده با آن دوستایی که ما را با نیکی یاد میکنن سلام و پیام خودم میرسانم. من اونها را یک یک نام نمیگیرم چون که اونها خیلی زیاد هستند و امید میکنم که اونها همیشه خوشبخت و سالم باشند. تشکر به شما آقای جاوید.
تشکر از شما جناب آقای مرکل دانی. سلامت باشید.
خوش باشید.
این بود مصاحبه مدیر پیشینه رادیوی آزادی مظفر عارفی با مدیر دیگر پیشینه بخش تاجیکی رادیو آزادی عباس جوادی به مناسبت 50مین سالگرد رادیو که امروز ما آن را به مناسبت 70مین سالگرد تاسیس بخش تاجیکی رادیو آزادی یا که پخش اولین برنامه رادیو آزادی به توجه شما پیشکش کردیم. در برنامه‌های آینده همچنین امیدواریم که صداهای بسیار نادر، باقیه‌های نادر و خاطرمان و عجایب را و همچنین مصاحبه‌هایی که نه همه آنها در برنامه‌های ما پخش شده‌اند به سبب تنگی فرصت یا به سبب‌های دیگر در این برنامه گنج شایگان پخش خواهیم کرد. منتظر باشید، امیدواریم که به شما پسند آید. و بار دیگر میگویم که اگر هر فکر و اندیشه و ایراد، انتقاد، پیشنهادی در بابت این برنامه دارید با ما نویسید و یا در زیر این برنامه در شکل کامنت و شرح حتما از خود باقی گذارید و بعد میدیم پیگیری میکنیم و همچنین هر سوال و هر سوال و هر نفهمایی که در باره کار ما دارید اگر که سوال دید پرسید حتما با آنها جواب خواهیم داد. خدا نگهدار شما، سلامت و سربلند باشید.
صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلام و یک کلام من همین کافی است، تو را صد بار گفتم ای غلام من همین کافی است، فدای یک سلام و یک کلام من همین کافی است.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد هستم در استودیو و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. رویترز از شرط های پوتین برای ختم جنگ در اوکراین خبر داد. به قول منبع، پوتین همچنین پای فشاری خواهد کرد که اوکراین نباید به ناتو پیوندد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل در واکنش به این گزارش گفته است پوتین مذاکره می کند اما برای آتش بس در خط جنگ راضی نیست. در گزارش رویترز آمده است روسیه همچنان طلب خواهد کرد که اوکراین کشوری بی طرف باشد. محدودیت در شمار سربازان اوکراینی و کفالت استفاده زبان روسی به نوشته رویترز از طلبهای دیگری روسیه بوده است. مقامداران اوکراینی گزارش رویترز را تا حال شرح ندادند. موقع کیف این است که سربازان روسیه باید خاک اوکراین را ترک کنند. سه ساکن ناحیه ونج زیر ترمه ماندند. در ریاست حالت‌های فوق‌العاده ولایت مختار کوهستان بدخشان رخ دادن حادثه را تصدیق کردند. نوبتدار این نهاد نیز گفت یک نفر هلاک شده، دو نفر دیگر زنده هستند. نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند جزئیات حادثه را دیرتر شرح می‌دهند. خبرنگار رادیو آزادی برای گرفتن معلومات بیشتر در باره حادثه با آدینشا مردزاده رئیس ناحیه ونج تماس گرفت، اما مردزاده بعد شنیدن سوال ما گوشی را گذاشت. همساله در فصل زمستان و بهار اثر فرامدن بهمن در منطقه های تاجیکستان ساکنان هلاک یا مجروح می شوند. هلاکت و مجروح شدن ساکنان ناحیه ونج بر اثر فرامدن ترمه در حالی است که تاجیکستان روزهای اخیر شاهد بارانگری های شدید می باشد. در برخی منطقه های بلندکوه از چند روز به این طرف برفباری ادامه دارد. کمیته حالت های فوق‌العاده هم ساکنان را هشدار داده است که در این روزها از سفرهای نالازم به منطقه های کوهی خودداری کنند. یک بنان را در امریکا با 6.2 میلیون دلار فروختند. جاستین سان یک صاحبکاری که با کریپتوالیوتا تجارت میکند و این بنان چسبیده را چون یک اثر هنری خریده است. نوشته است که باور دارم این چیز باعث اندیشه و تحلیل زیادی در آینده خواهد شد و یک بخش از تاریخم خواهد بود. من فخر میکنم که صاحب این بنان شدم و امیدوارم که آن با تشبسکاران الهام بخش و تاثیرگذار خواهد شد. صاحبکار وعده داد که بنان را می‌خورد و عین زمان به مقام آن در تاریخ هنر و هم فرهنگ عاموی ارج می‌گذارد. کمدین را رسام ایتالیایی ماوریتسیو کاتلان ایجاد کرده، بار اول آن را در یک نمایشگاه در میامی آمریکا سال 2019 به نمایش گذاشت. این کار رسام درباره اساس‌های هنر بحث زیادی ایجاد کرد، تماشابینان بسیاری را جمع کرد و به صفحه اول نشریه نیویورک پست راه یافت. بعد هر دو دفعه ای که بنان را در دیوار با سکاچ چسبانیده به مردم نمایش دادند، این میوه ها را خوردند. در اول نرخ تخمینی بنان در دیوار چسبیده را به مزایده با نرخ 1.5 میلیون دلار به فروش گذاشتند. در شرح این مواد فروشی مسئولان مزایده نوشتند کاتلان تنها خودش جهان را وادار کرد که به این بیاندیشد که ما هنر را بر اساس کدام معیار تعیین میکنیم و هم چی ارزشی را در آن پیدا کردن میخواهیم. و یک خبر دیگر، اعلان جزای سخت‌تر برای افلاس کردن محیط زیست در تاجیکستان. بر اساس تغییرات به کدکس حقوق ویران‌کنی ماموری که هفته گذشته به اجرا درآمد، شهروندان برای پرتافتن پرتو و آب افلاس به زمین از 1080 تا 1440 سومان جریمه می‌شوند. منصبداران برای این کار تا 3240 سومان و شرکت‌ها تا 14000 سومان جریمه می‌سپارند. تا این وقت شهروندان برای آلوده کردن محیط زیست 720 سومان جریمه می شدند. مقامات امید دارند با سخت‌تر کردن جزا محیط زیست را از افلاس شوی نگه دارند. یک تحقیقات رادیو آزادی امسال نشان داده بود که شرکت های کلان چینی که در بخش استخراج معدن کار می کنند بیشتر به محیط زیست ضرر می رسانند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمعیسید با او دو
رو اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گل خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرید
www.azadi.org
وزارت کارهای خارجی چین حمله مسلحانه را به شهروندان در مرز تاجیکستان و افغانستان سخت محکوم کرده، از دوشنبه خواسته است که این حادثه را موشیگافانه تحقیق کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. رادیوی آزادی روز 18 نوامبر با تکیه به منابعش گزاری داد که بر اثر حمله در دره زربوز ناحیه شمسالدین شاهین ولایت ختلان یک شهروند چین کشته و 5 نفر، 4 چینی و 1 ساکن محلی زخمی شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان هنوز شرح نداده اند، پکین خبر را تصدیق کرد. وزارت کارهای خارجی چین روز 19 نوامبر در بیانیه گفت حمله به قرارگاه یک کارخانه خصوصی چینی صورت گرفته است. پکین آن را حمله خشونت آمیز نامیده شدیداً محکوم کرد و شهروندان چین که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار میکنند خواست چاره های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری فرانس پرنس نوشت که کارمندان سفارت چین در دوشنبه برای تحقیق به جای حادثه رفتند. منابع آگاه رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که چینی ها در دره زربوز کارهای اکتشافی انجام می دادند. در این منطقه هممرز با افغانستان کارخانه نوی تیلا نامنویس شده است. دو منبع آگاه از قضیه گفتند حمله از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. انگیزه اش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان با گذشت 2 روز از حادثه چیزی نگفتند. مرز ناحیه شمسالدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد، از قطعه های نظارتش مشکل سرحد تاجیکستان به شمار می رود. در گذشته در مرز ناحیه شمسالدین شاهین، گروگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و سرحدبان ها ثبت شده بود. باری اول است که در پی حمله در مرز یک شهروند چین کشته می شود. این در حال است که طی ماه های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین ماه اکتبر امسال اعلان کردند که در پی ترکیج در نزدیکی فرودگاه کراچی 2 کارگر چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکیج را حمله تروریستی خواند. با وجود وعده های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریستان با سلاح به تاجیکستان خبر دادند. از جمله کمیته دولتی امنیت ملی 6 آگوست سال گذشته از کشته شدن 3 عضو گروه انصار الله و مصادره اسلحه زیاد خبر داد. سنجش و تصدیق این خبر به واسطه منابع مستقل مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگر آسیب‌پذیری تاجیکستان از خطرهای شد که از افغانستان سرچشمه می‌گیرند.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنین علم شبه. شوه برادران برادران مهربان به هم شوه برای شهرتی بیای نازنین علم شوه
اگر رحیم مصف دانشمند سرشناس و اکادمیک تاجیک زنده می بود 16 نوامبر 85 ساله می شد. به افتخار این دانشمند ورزیده تاجیک من ارشاد سلیمانی گزارشی مستند تهیه کردم که آن را بشنوید. این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 ایونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبا چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برای سایما مستلوفا به همی جرا بگی بیا من اوجه چای خوردم کشرا خوردم تو برای من تاسکاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطیده است. تا اومدیم که اکم دخترها در تاری سرشن سکاری بیوریم 10-15 اکم تمام کرد.
اکادمیک رحیم مصف مؤرخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی ببار آورده بود. 16 نویبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد میکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر 6 تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یکی از اثرهای بسیار پرارزش می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک. و بعدن استاد رحیم مصف راهبری گروهی بودند که اتنوگنز خلق تاجیک را تیار می کردند. 3 پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید، اما با استاد رحیم مصف میسر نگردید که نسخه چاپ.
رحیم مصف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفت اکادمیک اکبر ترسان هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
ما جوم جشته وقتی که اعلان کردم بایم خودشو داشتن از داشته گفت که زشتا ما یونشن بودم گفتم یا از که جفت زشتا تیچ از کج بون لیز чтобы служить. А теперь так и не нужны. Понял? А мы же наштагин, да? Кем вам богатам из камне, ман, а с ним из от умри солхой эйджодым, дар хорчик зашт. Бесступан сол калиб над Москвой и Ленинград буда. Абда сол дар Америка будам. اما من گفتم من دوا ندارم. من این وطن به آل خزمان نکریم. لیکن این بگفتم جور شد.
در مقام رهبر پژوهشگاه تاریخ، مصف در پایان عمر شوروی با اسناد سیری و مخفی و دست نخورده تاریخ سیاسی آسیای مرکزی، خصوصا فاجعه تاجیکان در سالهای 20 عصر گذشته دست یافت. آنها را با تفصیل و جزئیات و بهاگذاری علمی منتشر نمود. تاریخ تبر تقسیم اثری که به اکادمیک رحیم مصف شهرت جهانی آورد. اکادمیک رحیم مصف بعد از فروپاشی شوروی یکی از نخستین عالمانی بود که با معلومات و منبع های زیر مهرهای مخفی نهادهای گوناگون شوروی دست یافت و معلومات بسیار مهمی نهفته در بایگانی های شوروی و در صندوق های آهنین ساختارهای مخصوص را بیرون آورد و پشت صحنه فاجعه تقسیمات ملی حدودی در آسیای مرکزی را روشن کرد. و این بود که بعد از نشر این کتاب اکادمیک رحیم مصف را برای سخنرانی به بزرگترین دانشگاه های دنیا دعوت کردند و حقیقت تاریخ را بار اول از زبان این دانشمند سرشناس تاجیک شنیدند. این اثر را آن زمان گردش در تفکر نوی تاریخ نگاری جمهوری عنوان کرده بودند. بعدن اکادمیک مصف در این رویش سال 1995 کتاب تاجیکان با مهر کاملا سیری و سال 2003 اثری تاجیکان فشاراوری و اسیمیلیت سر را نوشت که علیه این کتاب ها از سوی ده ها مؤلف و کشورهای همسایه تاجیکستان تقریض و جوابیه نشر شد.
مسئله های تقسیمات ملی حدودی که سال 1924 به وجود آمد، مثلا در اونجا بعضی عامل های مثلا سوبیکتیوی بزن که مثلا بعضی شهرهای ما به دیگر جا کوچه گرفته شد، همین در این مسئله بیتاخت کرد، میخواست که همین حقیقت روی آب برارد و برای حقیقت این روی آب برارد بسیار کار کردن در کار، بسیار جستجو کردن در کار، تمام سرس مثلا واسطه های اخبار عمومی اثری دیدن در کار، ادبیات های تمام اثری دیدن در کار، مثلا بایگانی های اوسیای میانه مسکو دیگر جا دیدن در کار، همین کار همون کرد، عقب نگشت. و اگر خطا نکنم یک کمی کتابی که وای نویست تاریخ تبر تقسیم بود.
برای این آثار ارزشمند و کارهای دیگر در تحقیق و مدیریت تاریخ نگاری مردم تاجیک، اکادمیک مصف تنها شخصیت علمی بود که در آغاز سالهای 2000 برای دریافت عنوان قهرمان تاجیکستان پیشنهاد شد، اما بعداً به دلایلی ناروشن این عنوان را دریافت نکرد.
جنبی دیگر است که شخصیت خودی مصف است که یک شخصیت بسیار میتوان گفتن منحصر به فرد بود و اون چیزی که او را از دیگران از سایر همکاراش و همزمانانش ممتاز میساخت این بود که اون برخلاف بیشتری دانشمندان و شعرهای ما از همون رسمی چاپلوسی و خوشامد دور بود که او را واقعا هم به خاطر همین ممتاز میساخت و با همین خصوصیت خود فرق میکرد.
رحیم مصفیش باقی من یک مردی خصوصیت های مخصوص خودش داشت. یکی از مخصوصیت های مخصوصش این بود که وای مرد بود، همین گپش مردانه میگفت، همین گپش که میگفت وای با آخر میرسان، خصوصیت اساسی بهتینه وای همین بود.
مصف با عنوان رئیسی پژوهشگاه تاریخ همیشه با تاریخ سازی های دروغین مخالفت میکرد و در برابر دستکاری های تاریخ موضع‌گیری قاطع داشت. از جمله او سال 2011 در یکی از صحبت ها بر رادیو آزادی گفت که عضو کمیسیون دادن بخشی از زمین های تاجیکستان به چین بود و زیر سازشنامه مرزی امضا نگذاشت. او در صحبت با آزادی این عملکردش را چنین شرح داده بود:
اگر امضا میکردید نام شما داغدار میشود.
البته یک اون وقت با اون میگن که مثلا یک کس از اوی کمیسیه بود یک گپ گفت که همین خیم کو بوده ای در دادن گیرید اون 93 فایست باشیم کوی با دادن گیرید ما چی میموند بوده ایمون.
مصف همچنین به جشنگیری قدامت تاریخی شهر و نواحی در کشور مخالف بود و این سیاست گذاره های حکومت را انتقاد میکرد. هرچند مصف برای تحقیق ناروشنی های تاریخ سیاسی تاجیکان و بحث های دامنه‌دارش با مورخان و دانشمندان کشورهای آسیای مرکزی به عنوان یک روشنفکر ملی معروف شده بود، اما او را یک مورخ همسو با روسیه وقت که در سرگاه این تاریخ سازی ها بود می دانستند. ولی سالها پیش در یک صحبت با رادیو آزادی این موضع گیریش را چنین توجیه کرده بود:
زویسی نبودیم، ما نزویسی نبودیم پولنیم سنسوالا، نو او ناس بلا ارگانیز تو شتو نم نوژه.
نشونه های دولتداری
نش پیدا بود، همش پیدا بود، نو نه 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 بلی پولنیم سنسوالا نزویسیمی تو جیری ایتا نه 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 بلا تک دیرد но это послужило потом правовой основой им роза им роза ба независимо если пошкун мы независимо پروای اصلا شما وقت تشکیل شد. اگر رسپولیک اتحادیه نمیشد ما چی میشدیم؟
دکتر علمی تاریخ عبدالله غفوروف از شاگردان مصرف در اکادمی ملی علمهای تاجکستان بر این است که صرف نظر از توجه شخصی که استادش با استالین داشت در تحقیق قضیه های آن دوره واقعیت را صرف نظر نکرده است.
گناه پانتورکیزم کمتر است و اینجا منفیت روزی تو جای ممکن که این نفرانی که چنین عقیده میرونن ممکن درست باشد، لیکن من فکر نمی کنم که اکادمی مصرف برای سیمپاتی شخصی خود با استالین این کار کرده باشد.
سال 2016 اکادمی مصرف اعلان کرد که پول جایزه ستاره های اتحاد را که در سال 2012 صاحب شده بود برای بنیاد مکتب در زادگاهش می بخشد. این پول 500,000 سامانی بود، اما این پول ها در تاجیک صادرات بانکی بحرانی شده گیر ماندند.
تقدیرم پلان شما تا حاضر ای بانک یگان پول نگرفته ایم. نمیدونم، اما کاغذ دکمنتش در دست مردک من حسابم نکریم.
امسال حکومت ایونج اعلان کرد که مکتب زادگاهش دهه مدیخر را به نام اکادمیک مصرف می‌گذارد. از این پیشتر یک قله در ناحیه اشکاشیمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان رحیم مصرف نامگذاری شده بود. اما پس از مرگ این دانشمند سرشناس بارها از سوی دانشمندان و جامعه شهروندی پیشنهاد شده بود که در دوشنبه خیابان یا مؤسسه به نام مصرف و هیکل او گذاشته شود. از جمله آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان که زمان مصرف خانه‌اش را فروخته و آن را تعمیر کرده بود. این پیشنهادها تا هنوز بی پاسخ مانده. خانه شخصیش را که هنوز زمانی در حیات بودنش به خانموزی تبدیل داده بود و بایگانی و میراث علمیش در آن نگهداری می شوند، از طرف هیچ نهاد دولتی یا علمی حمایت نمی شود. سال 2018 اکادمیک رحیم مصرف بر اثر سکته مغزی در 79 سالگی درگذشت و در قبرستان لوچاب دوشنبه، آرامگاه چهره های علمی و فرهنگی تاجیکستان، به خاک سپرده شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
فرودگاه های روسیه برای مهاجران به اتاق های امتحانی تبدیل یافتند. آنها اینجا از سنجش سخت می گذرند و سوال بران می شوند. اگر بختشان اومد کرد به روسیه راه می یابند، وگرنه بسپس به کشورهای خود فرستاده می شوند. اما برای گذشتن از این سنجش مهاجران به مهلت طولانی انتظار می مانند. اخیراً وضعیتی یک زن بیمار تاجیک ضمن انتظاری در فرودگاه بد شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من زرنگزی نوروز شو پیشنهاد شما می شود. اولی یک زنی تاجیک در فرودگاه شرمتوایی روسیه هنگام نوبتپایی برای گذشتن از تفتیش بد شده است. بنابر نقل شاهدان زن به روسیه برای تبابت آمده بود. وقتی بیماریش خروج میکند در فرودگاه به او سری وقت کمک طبی نمی رسانند.
شما در شهرک سوزندارو زده می توانید؟
نه، وای نمی تواند.
با من دست پاکونه که اسپیر دار دهید.
یکی از شاهدان این حادثه با ارسال نوار به نستایش ایوریمی نقل کرده است که اونها 20 دقیقه کارمند طبی را انتظار شدند، اما در نهایت نتوانستند به بیمار سوزندارو گذرانند. با گفته وای به یاری تعجیلی زنگ زدند، بعدی 40 دقیقه آمد، اما مامورین خدمات فدرالی امنیت روسیه به اونها اجازه ندادند که خط خواب طبی را برای بردن بیمار به داخل درآورند. به نقل شاهد حادثه، در حالی که جمع آمدگان تلاش کمک و نجات زن را میکردند، کارمند فرودگاه یک یک نام مسافران را گرفته آنها را تفتیش مینمود و کار را ادامه میداد. مسافران میگویند از نمایندگان فرودگاه خواستند زنان و کودکان را به تالار انتظاری درآورند، اما به آنها پاسخی رد داده گفتند شما را پس از شهروندان اوکراین تفتیش میکنیم.
من رقم 112 را گرفته به یاری تعجیلی زنگ زدم. آنها گفتند که ما درخواست را از منطقه ترانزیتی قبول کرده نمی توانیم. بگذار کارمندان طبی درخواست را پر کنند. بعد از سه کوشش آنها این کار را کردند. با آنها اجازه ندادند. با دستگاهشون درآیند. بالاخره زن را به عربچه عادی معیوبی شناندند و کمتر به خود آمد. به فکرم زنده ماند. او را با دخترش به بیمارخانه بردند.
زن را به بیمارخانه بردند و شاهد این حادثه را به وطن راندند. وی که از ازبکستان به مسکو آمده بود گفت در روسیه تجارت دارد و همه سندهایش درست و حق اقامت موقتی داشت، ولی او را به کشور راه ندادند. وی میگوید سری وقت اندازها را می سپارید و یگان قاعده شکنی نکرده بود، اما بعد 24 ساعت انتظاری او را بسپس به وطن فرستادند. به سفارت ازبکستان در مسکو زنگ زد و به او گفتند باید رسما به سفارت روسیه در ازبکستان مراجعه کند. چند ماه باز مهاجران از تاجیکستان و ازبکستان برای وارد شدن به روسیه ساعت‌ها در فرودگاه تفتیش و بازپرسی می‌شوند. چندین مهاجری تاجیک با ارسال نوار از شرایط و مناسبت ناخوب در فرودگاه شکایت کرده بودند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند. خیلی مدت طولانی است که از میکروفون یا صدا بر و ثبت برنامه دور بودم و امروز به خاطر آنکه اولین نشر برنامه پادکستی گنج شایگان است، من در استودیو هستم و تلاش دارم صدای خود را ثبت کنم. خوب، گنج شایگان این یک پادکست جالب خواهد شد. امیدوارم که به شما خوش خواهد آمد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مغز و استوانه این برنامه رو بیشتر گزارش و خبر و صدا و مصاحبه و نقل و حکایت تشکیل خواهد داد که در رادیو آزادی در سالهای گوناگون پخش شدند، مخصوصا در دوره ای که اینترنت وجود نداشت و برنامه فقط در موج‌های رادیو پخش می شود و اگر کسی در آن لحظه آن را شنید شنید، نشنید نشنید. و فعلا همه این صحبت ها در بایگانی رادیو آزادی هستند و در اینترنت هم نیستند که دسترس باشند. از این خاطر تصمیم گرفتیم یک برنامه درست کنیم که این گنجی که گنج شایگانی که در این بایگانی خوابیده است به دست شنونده ها و بیننده ها به دوستان ما برسد و کسی که میتواند از آن بهره برای خود به دست بیارد به دست دارد. اما چرا شایگان؟ شایگان یک کلمه بسیار قدیمی تاجیکی است به معنای لایق، سزاوار، نغز، درخور، وسه، فراخ، کشاد، فراوان، زیاد و البته یک معنی دیگه هم دارد که کار مجبوری بی‌مزد مفت است. و برای من بله واقعا همین گونه یک کاری هست که برای این کار من هیچ گونه پولی نمیگیرم و اما مهم است، اما در کار است، ضرور است. از این خاطر باید این کار کرده شود. این عقیده و اندیشه شخصی من است که آن را براه ماندم. و کلمه گنج در گذشته در رابطه با بسیار اثرها و صحبتها و واقعه های تاریخی یادآور می شود. گنج این گنجینه است، خزینه است و از جمله اگر در یاد داشته باشیم آهنگ های هستند به مثل گنجی سوخته، گنجی بادآورد که در موسیقی کلاسیکی، خب البته گنج شایگان هم همیشه بوده است در ادبیات کلاسیکی ما که گفتند که گنجی بزرگ است و گنجی خوبی است که سزاواری پادشاهان است. معنی دویمش طوری که در لغت ها میبینیم عشق بسیار هم بوده است، یعنی گریه بسیار. اما البته من باور دارم در این برنامه ما تلاش میکنیم گریه بسیار نداشته باشیم، هرچند البته وقتی صدای آنهایی رو پخش میکنیم که دیگر سوال های زیاده در بین ما نیست.